أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منک و فضلک. با نام یاد خدا و به امید به فضل رحمت او توکل بر عنایات سابق و ازلیش. قبل از اینکه دنباله سخن امیر مؤمنان علیه السلام رو پی بگیریم، نکته ای رو در مورد عید خدمتتون عرض کنم. قبلا نکاتی رو در این زمینه عرض کردم و این هم اضافه کردم که اعیاد به همین صورت که پشت سر هم قرار گرفتند اهمیت هم دارند. یعنی اول عید فطر مهمتر از آن عید قربان و بالاخره ختم عید در عید ولایت و عید قدیر انجام می شود. همچنین این رو خدمتتون عرض کردم که کسی که موفق به درک عید فطر نشود، موفق به درک عید قربان نمی شود و کسی که موفق به درک عید قربان نشود به عید قدیر نمی رسد. این رو هم اضافه کردم خدمتتون که برای اینکه کسی به عید فطر دست پیدا کند، سه ماه عبادت، ریاضت، توجه، خلوص و مانند اون لازم هست، ولی برای رسیدن به عید قربان نیمی از آن کفایت می کند، یک چله، و برای رسیدن به عید قدیر مراتب کمتر از آن، در حد یک هفته یا هشت روز. این رو هم خدمتتون اضافه کردم که عید معانی مختلفی دارد که تعدادی از اونها رو عرض کردم. حالا با اشاره به این نکات یکی دیگر از معانی عید رو عرض می کنم. قبلا که درباره عید و معنا و مفهوم آن صحبت می‌کردم، غالبا جنبه خلقی داشت. گفتیم بازگشت خلق. حالا بازگشت خلق رو کجا؟ با توجه به این که مرجع و مسیر یا مراتب مختلف داشت یا مقامات متعدد داشت، عید معانی مختلف هم پیدا می‌کرد. مثلا بازگشت به مظاهر اسماء الهی عید بود، بازگشت به اسماء الهی عید بود، بازگشت به ذات الهی اگر امکان پذیر باشه عید بود، کمتر از همه اینها یا مقدم بر همه اینها بازگشت به حقیقت وجود خود، اینها عید بود. اینا همه جنبه های خلقی داشت. یعنی به نوعی با وجود انسان یا تکمیل وجود انسان یا فعالیت‌هایی رو که مربوط به انسان هست ارتباط وثیق و محکم داشت. به تعبیر دیگه انسان میباید کاری انجام بدهد تا به خودش بازگردد، باید کاری انجام بدهد تا از خودش خارج بشه، باید کاری انجام بدهد و همینطور. یعنی چون عید خلقی بود و همه بزرگی و عظمتی که حتی به ذهن عموم انسان‌ها هم نمیرسه، یعنی اکثریت خلق هم اونها رو درک نمی کنن، یعنی از فرد عظمت، ولی در این حال جنبه خلقی دارد، عید خلق است. به همون معانی بود که می گفتیم در دمی دو عید کنن، برخی در دمی دو عید کنن، برخی بیشتر از دو عید داشته باشن، یعنی بازگشت، برخی پیوسته همه لحظات زندگیشون و آیکانات وجود خودشون و حیاتشون و مراتب حیاتشون عید هست، نفسشون در حال عید هست، قلبشون در عید هست و همینطور روحشون و مراتب بالاتر که نامی و نشانی هم از اونها نمیتوان ارائه کرد، همه اینها در حال عید هست و همه عظمتی که ناشناخته است و به ذهن آدمیان نمیرسه و اگر هم مطرح بشه اغلب آن را انکار میکنند به خاطر علوش و بزرگیش و عظمتش، ولی همه اینها عید خلق بود نه عید حق. در مقابل عید خلق، عید حق وجود دارد. آثار و برکات عید قدیر و تشبث و تمسک به ولایت امیرالمؤمنان مربوط به این وجه هست، اگرچه ممکنه درجات دیگری هم داشته باشد که به اون جنبه های دیگر هم، یعنی به عید خلقی هم ارتباط داشته باشه، ولی یک کمالاتی یا ویژگی ها و برایند های عید قدیر داره که فقط به این معنای اخیر، یعنی در صورتی که معنای عید بازگشت حق به خلق باشد نه بالعکس، اون لوازم و برایندها قابل فهم خواهد بود. مقصود از عید حق نقطه مقابل عید خلق هست. عید خلق رو میگفتیم که آدمی به اصل خودش بازگردد یا به حقیقت وجود خودش بازگردد یا همینطور به آخر همیشه میگفتیم این باید به جنبن حرکت کند، تکانی بخورد و به کمالی دست پیدا کند که آن کمال اصلشه میشه اید، اون کمال حقیقتشه میشه اید، به اسماء الهی و صفات الهی و همینطور مراتب مختلف رو که گویی جلوه بود، شعاعی بود که از اصل خودش که خورشید بود جدا شده بود، حالا اگر به یک آینه بخوره و دوباره برگرده سر جای اولش، این میشد اید، اید خلقی. اما اید حق یا به نظر میرسه که خلق اصلا در آن دخیل نیستند و یا اگر دخیل هستند که این دوم بیشتر مورد تأکید باید قرار بگیره و قرار میگیره، این ارتباط به اون اعیاد سابق داره، یعنی اگر کسی در اون معانی متعدد پیشین به عید دست پیدا کرده باشه، به طور ضروری، به طور ناخواسته، به طور غیر ارادی به این عید آخر که عید حق هست دست پیدا خواهد کرد. عید حق، خب همونطور که در مورد عید خلق گفته میشد که این خلق از خدا فاصله گرفتن، حالا این فاصله گرفتنش هم لازم نیست حتما فاصله زمانی باشه، مکانی باشه، نه، همینقدر که نازل شدن، در نزولش دیگه تردیدی نیست، آدمی هم نازل شدن، موجودات دیگر نازل شدن بدون استثناء، هر گاه تعینی در عالم وجود داشته باشه این باید نازل شده باشه، نازل که شد یعنی دچار بعد شده، اگرچه بعدی رو که برای اصل نزول هست ممکنه غیر از این بعدی باشد که خلق بعد از نزول بدون گرفتار میشن، این قوز بالا قوز حساب میشه، ولی اصل نزول همراه با بعد هست، اصل هبوط همراه با بعد هست، اصل خروج بعد رو، دوری را و مانند اون را همراه خودش داره. حالا اگر اینجور شد، عالمیان، آدمیان، موجودات چون نازل شدن دور شدن، حالا اگر بازگشتن، یعنی به جای نزول صعود کنند، به جای هبوط عروج کنند، اینو میگفتیم عید. حالا در این معنایی را که امروز داریم میگیم اینه که وقتی خلق از خدا دور شده باشند، خدا هم از تجلیات خودش که نازل شده ان فاصله گرفته است، منتها فاصلهش به گونه ای نیست که در اون معانی فاصله و بعدی که در مورد فاصله خلق از حق گفته می شود قابل تصویر و تصور باشه، ولی به یک معنای دیگری قابل تصور هست و اون اینه که وقتی که موجودات از اون نازل شدن، یعنی اگرچه خدا با اونها معیت دارن، از اونها جدا نمی شود، فاصله نمی گیرن، ولی در این حال که با اونها هست اونها نیست، در این حال که خدای متعال در زمین است ولی زمین نیست، زمین غیر از خدا، در این حال که خدای متعال در آسمان است ولی خدا آسمان نیست، خدا غیر از آسمان است، یعنی خدا در آسمان هم که هست و پیوسته هست و با آسمان معیت دارد ولی خداست نه آسمان، و زمین هم که پیوسته هست و معیت دارد ولی زمین نیست. این عبارت است از برداشتن این فاصله و این واسطه میانه خدا و فعل خدا، خدا و اثر خدا، خدا و جلوه خدا. آیا می شود که خدا ضمن این که تنزل پیدا کرده باشد، البته تعبیر تنزل اینجا نباید بیاریم، بگیم که خدا در این حال که تجلی پیدا کرده است ولی همراه با ظهورات و تجلیاتش خدا خداست نه اینها، آیا می شود در مرتبه رو تصور کرد که خدا بعد از تجلی، بعد از ظهور عین مظهر باشد به گونه ای که غیریت از میان آنها برداشته شود؟ اگر چنین چیزی قابل تصور بود اینو بشکن اید، این اید خداست، این اید حق است. همچنان که در مورد عید خلق گفتیم که کمال است، مطلوب است، محبوب است، مرغوب است، هر عنوان دیگری بخوام بگیم که آدمیان از این محدودیت خودشون رها بشوند، بشوند او، بشوند فعل او، بشوند اثر او، ظهور او و هر عنوان دیگری، خارج شدن از این تعین و حرکت و صعود و عروج به سوی او پیوسته افزایش بر این انسان و این نفس و این قلب و مانند اونها هست و به خاطر همین افزایش پیوسته لذت همراهش هست، سرور هست، بهجت هست، غبطه هست و مانند اون هست. وقتی که اید رو در مورد خدا هم گفتیم، این دو نکته، یکی این که در مورد اید انسان ها یا موجودات یا خلق اید پیوسته با افزایش توأم است و یکی دوم که اید توأم پیوسته با لذت و سرور و بهجت و مانند اون توأم است. در مورد خدا هم میتوان چنین چیزی گفت، ولی 50% نیمی از اون گفته میشود، شاید هم بشود تمام آن را گفت. حالا من 50% رو که قابل فهمتر هست خدمتتون عرض میکنم، و اون اینه که وقتی که اگر به این معنایی وجود داشته باشه، یعنی خدا بیاید و متحد با خلق بشود، نه اون اتحادی رو که محال است و باطل هست که دو چیز بودن و با یک وجود ظاهر شدن، با یک وجود تحقق یافتن، اون محاله، نه احتیاج به استدلال هم نداره، از جز قیاسات ها معاها یا فطریاتی که دو در این حال که دو باشد یک شده باشد، یا دو وجود در این حال که دو وجود داشته باشد یکی شده باشد تا اتحاد باشد، این صدر و ذیلش با هم نمیخونه، از قضایای پارادوکسیکال هست، شبه تناقض هست، مثل به تعبیر عرفی کوسه ریشپن هست، نمیشه که هم کوسه باشد هم ریشپن باشد، اون احتیاج به استدلال هم نداره و البته محال هم هست. ولی آیا امکان پذیر هست که خدای متعال که تجلیات او آشکار می شوند، او در مرتبه این تجلیات وجود داشته باشد، به گونه ای که هر کسی بر فرض هست، چون دیگه در این اید هر کس معنا نداره، کسی وجود نخواهد داشت، آیا می شود که اید چنان تحقق پیدا کند به خدای، به جای این که این تجلیات به خدای متعال ملحق بشود، متصل بشود، خدا به اینها متصل شود، به گونه ای که اگر کسی وجود داشته باشد و بتواند این مظهر رو این مظهر و تجلی رو مشاهده کند، حق را مشاهده کرده باشد، آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ در این تعبیر، البته معنای دوم این تعبیر، من اولشو حالا هر دوش رو گاهی خدمتتون عرض کردم که از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که من رعانی فقدر الحق، هر کس مرا ببیند قطعاً و یقیناً و 100% حق را دیده است. یک معنای آن این است که باز حالا تکرار همیشه معنی نداره، کسی که وجود مبارک حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه در خواب ببیند، حقیقتاً حبیب خدا را در خواب دیده است. این گونه نیست که کسی بتواند در عالم خواب به جای حبیب خدا آشکار بشود و ظاهر بشود. پس هر کسی در خواب وجود مبارک پیامبر رو دید، در عالم رویا مشاهده کرد، خود حبیب خدا رو مشاهده کرده است، نه دیگری رو. ولی اگر مثلا کسی دیگر رو ببینیم، احتمال داره که جابجا شده باشد، کسی دیگر رو دیده باشیم، مثلا در عالم خواب زید رو دیدیم، عمرو رو دیدیم، اکرم و اشرف رو دیدیم، ممکنه نه اینا اصلا نباشن، اصلا وجود خارجی نداشته، تخیلات خودمون باشد و ساخته خیال متصل خودمون باشد، یا ممکنه نه واقعا خیال متصل نباشه، خیال منفصل باشه، وجود خارجی داشته ولی ما عوضی گرفتیم، چون که در عالم طبیعت بسیار موارد اتفاق میفته که اشتباه میگیریم و عوضی میگیریم، کسی رو خیال میکنیم فلانی است، میگیم خب حال مثلا زنگ زده تلفنی، میگیم سلام حال شما چطوره، بعد میفهمیم که اصلا این اونی نیست که ما باش گرم گرفته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، این دیگری است. این تعبیر قرآن کریم که ان البقره تشابه علینا امکان پذیر هست، در عالم طبیعت و در غیر طبیعت برای انسان‌های معمول متعارف امکان پذیر هست که حق را به جای ناحق بگیرن، ناحق را به جای حق بگیرن، درست را به جای نادرست و بالعکس، این امکان پذیر هست. اما اگر کسی حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه رو در خواب مشاهده کرد، خود اون حضرت مشاهده کرده، این یکی از معانیش که اغلب همین معنا مد نظرشون هست و همین معنا رو تأیید میکنن، تأکید میکنن، ولی بیشتر از این رو، معنای دوم رو یا توجه نکردن یا جرأت نکردن یا نگفتن، یا بالاخره اون چرا که هست اینه که مورد غفلتشون واقع شده، اگرچه در یادآوری کردنش. معنی دومیش اینه که هر کس که این حق دومی، نه معنای حقیقتاً واقعاً، این من رعانی فقدر الحق، یعنی فقدر رعانی حقیقتاً، این معنای اول بود، این حق به معنی حقیقتا و واقعا و 100% نیست. حق یعنی خدای متعال. بنابراین هر کس که مرا مشاهده کند خدا را مشاهده کرده است، نه غیر خدا را. خب آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ به صورت گزاره شرطیه قطعاً چنین چیزی هست که اگر کسی او را مشاهده کنه حق، اگر این چنین چیزی اتفاق افتاد، این اید به این معنی است که امروز دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی وقتی که کسی که حالا فعل خدا، مظهر خدا، تجلی خدا یا هر چیزی دیگری رو که انتساب و اتصالی به خدای متعال داره اگر مشاهده کرد، اگر حقیقتا آنگاه که مظهر رو مشاهده میکنه مظهر رو مشاهده نکرده باشد، خود خدا رو مشاهده کرده باشد، اگر این گونه شد، این میشه اید به این معنایی که الان دارم صحبت میکنم. خب حالا آیا چنین چیزی رخ داده است یا نه؟ اون تعبیر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه ملازم فرمود که فرمود ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. طبق نقل امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود که من به هر چیزی نگاه کردم قبلش خدا رو دیدم، بعدش هم خدا رو دیدم، بالاترش هم خدا رو دیدم، بفرمایید که همراه اون هم خدا رو دیدم. اگر این یک تعبیر، این غیر از این ایدیه که داریم میگیم، چون در این تعبیری که الان خدمتتون عرض میکنم یعنی اید به معنی بازگشت حق به خلق، یا حالا تعبیر دیگه چاری نداریم که بگیم ظهور حق در خلق، ولی بیشتر از این مقصودمون هست، یعنی حق چنان آشکار شود، چنان پرده از رخ خیش براندازد، چنان متجلی شود که حق در عین حق بودن مشاهده همگان واقع شود، نه حق در لباس خلق مشاهد واقع شود. اگر حق در صورت و وجه و جلوه و ظاهر خلق آشکار شد، اونا مربوط معانی قبلی اید بود که جای دیگر خدمتتون عرض کردم، ولی اگر نه، به این معنای ویژه که حق که آشکار شده، حق آشکار شده است، نه در جامعه خلق. این سخن امیر مؤمنان مربوط به این نیست، این حکایت داره که شی وجود داره. اگر میفرمود که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله وحده وحده وحده، اگر اینجور فرمود بود، این به معنای چون تعابیر صریح و روشن در این زمینه وجود نداره، حالا به دلایل متعددی که یا از اصلش وجود نداشته به خاطر مصالحی، یا اگر وجود داشته کسی تا به تحملش رو نداشته، به اخص خواص گفته شده، یا اگر به عموم هم گفته شده کمتر مورد توجه قرار گرفته، ولی شکی نیست که در مسیر توحید الزاماً باید موحد به این درجه برسد، یا میرسد یا میرسانندش. امکان ندارد که خلق در مرتبه خلقیت خودش باقی بماند. این تعبیر کلمه قرآن که هو الاول و الاخر، نه هو اول الاشیا و آخر الاشیا. اگر اول اشیا بود، یعنی اول خدا، پویسترش هم شیء و اشیا و خلق و آثار خدای متعال باشد. اگر او آخر بود، جلوتر از او و پیشتر به اون نقطه آخر برسه خلق اگر وجود داشت. اگر اینجور بود، بله میشد که خلق در مقام خلقیتش بماند و در این حال حق هم با او باشد. هو معکم، این معکم یعنی اول شما، قبل شما هست، معکم یعنی بعد شما هم هست. حالا بفرمایید که درست وسط رو نفرمودن، ولی اگر وسط هم گفته شد، اینکه وسط گفته نشده به خاطر اینکه خلاف ادب هست که خدا وسط دو چیز باشد، چون دو چیز امر محدود هستند، وقتی محدود که بودن، میانه دو محدود هر چی که واقع شود محدود خواهد بود. بنابراین این تعبیر که او وسط اشیاء قرار گرفته باشد امر مطلوب نیست، یا حداقل خلاف ادب هست. در نماز جماعت هم که ملاحظه فرموده باشید، ادب نماز جماعت اینه که آقایون اگر مثلا یک نفر هست سمت راست امام جماعت بیسته، اگر خانم هست هم یک نفر سمت چپ بیسته، یعنی این دقیقا پشت سر امام ایستادن امر مطلوب نیست. حالا اون هم چرا ممکنه که جنبه های متعددی داشته باشه، ولی یه جهتش به این تعبیر که الان خدمتتون عرض کردم تناسبی خواهد داشت. پس اگر اشیا باشن ولی قبل از اشیا، یعنی وقتی مثلا ما بین در به دیوار به انسان که نگاه میکنیم اول خدا رو ببینیم بعد بنده خدا رو ببینیم، این حکایت داره خلق در مقام خلقیتش باقی است. اگر این گونه باشد که وقتی ما به خلق نگاه میکنیم خوب که دقیق میشیم، خوب که زوم میکنیم چشمامون رو و دقیق با نفوذ که نگاه میکنیم، میبینیم اون ته تصویر خدا وجود داره، یعنی خلق در مقام خلقیتش وجود داره و اینها مصادیق و مظاهر هو معکم اینما کنتم، او با شماست، اقرب الیکم من حبل الورید یا الیه من حبل الورید و مانند اونهاست. اما اگر حق چنان تنزل یابد، یا تنزل درست نیست، چنان تجلی یابد، چنان آشکار شود که تنها حق باشد، چیزی برای خلق باقی نمونده باشد، انتهای معاد، حالا انتهار هم کلمه درستی نیست، معاد حقیقی این است، معاد آنگونه که باید رخ بدهد و رخ میدهد این هست، یعنی به جایی میرسد که حق هست و خودش، البته گویی این که اینجا هم همین گونه است، ولی اینجا حق هست و فعلش، حق هست و اثرش، حق هست و جلوش، عکسش، مرآتش و مانند اون. اما اگه در جایی باشد که دیگر نتوان گفت که حق هست و مظهرش، نه، حق هست و خودش، یعنی فقط حق هست، باز به این معنا نیست که حالا اگر یه جای خدای متعال بود تنها و تنها، هیچی وجود نداشته باشد، نه خوشی وجود داشته باشد، نه ناخوشی وجود، نه همه اینها وجود داره، ولی اگر خوش است او هست با خودش خوش است، اگر ناخوش است او هست با خودش ناخوش است، یا هر عنوان دیگری. خب این هم یک معنا از معانی اید، که اید عبارت است از بازگشت خدای متعال به خلق به گونه ای که خلق را از مقام خلقیتش تهی کرده باشد و چیزی به عنوان خلق باقی نمانده باشد. تعبیرهای دینی در آداب دینی و مانند اونها رو داریم و فراوان هم داریم. حالا یه جایی ممکنه که خدمتتون عرض کنم که منتها چون عرفا و بزرگان اهل معرفت اینها رو از باب تشریف گفتن، از باب تکریم گفتن، یعنی اینجوری مثلا تعبیرهای مانند این که او مریض بود، چرا که در روایات داریم که به بنده از بندگانش یا نبی از انبیایش میفرماید که چرا وقتی مریض شدم به عیادتم نیامدی؟ بنده خدا میگه ما هر چی شنیده بودیم ولی دیگه مریض شدن و خدا رو نشنیده بودیم. که خدا هم مگر مریض میشود؟ گفت بله که مریض میشم، چرا مریض نشم؟ گفت که مریض شدی که من بیخبر بودم که تا بیام مثلا قربون صدقت برم. فرمود که مریض من چشمات باز نمی کنی ولا من مریض میشم و مکرر هم مریض میشم، مگر ندیدی بنده من در فلان جا عطسه کرد مریض بود که سالت داشت سرفه کرد؟ این بنده ما که مریض شد، حالا این تعبیر رو، این کلمه رو بنده میگم برای این که حالا خیلی هم دیگه رومون زیاد نشه، مثل اینه که من مریض شدم، این بنده ما دیگه، حالا همه سرفه نکنیم که بله، این بنده من که مریض شد، این تعبیر مثل این که این مال بنده است، در روایت نیست، بنده ما که مریض شد مثل اینه که من مریض شدم، تا مثلش هم شما بردارید تا بعد معنا معلوم بشه. این عرفا و بزرگان گفتن که این از باب تکریمه، این از باب تشریفه، به این معنا که چون بنده از طریق عمل به ظواهر شریعت، از طریق عمل به لوازم و ملحقات تقوا و سخکوشی، تلاش، فعالیت، ریاضت و مانند اون به قرب فرائض میرسد، ابتدا به قرب نوافل میرسد، به قرب فرائض میرسد، به این قرب ها که دست پیدا میکند، خب میشه که همچی تعبیرها رو در موردش گفت. خب کسی به جایی رسیده که چشمش چشم خداست، گوشش هم گوش خداست، خب اگه چشمش درد بگیره چشم خدا درد گرفته دیگه، گوشش هم که گوش خداست، خب اونم همینطور، و همینطور اعضا و جوارش رو یکی یکی، دستش ایراد پیدا کرده، پاش شکسته، همه اینها چون به جایی رسیده است که همه اعضا و جوارحش اعضا و جوارح خداست، گفتن اینا اعضا و جواره خدا نیست، تکریمن بهش میگن اعضا و جواره خدا، یعنی این دست اونقدر خیر و برکت دارد که گویی دست خودم هست، چون دست خدا عین برکت هست، خیر کثیر فقط از دست خدا برمیآید. بنابراین اگر کسی دستی هم در این عالم این خاصیت رو داشته باشه که مبدا و محل ریزش خیر کثیر باشه، میشود دست خدا. بنابراین اگر دست ایرادی پیدا کرده باشه، دست خدا ایراد پیدا کرده. گفتن اینا رو تکریم است، از باب تشریف هست. و همینطور عکسش، تا اینجا اینا دست و پای خدا بودن، عکسش هم اینجور میشه که خدا دست و پای اینها میشه، خدا گوش و چشم اینها میشه. خب این تعبیرها رو ما داریم، میشه که همونجور معنا کنیم که پیشینیان معنا کردن و بزرگان معنا کردن، که اینا از باب تکریم گفته که فلانی رو دیدی، منو دیدی، این فلانی دید منو دیدی، یعنی اونقدر مقام رو برده بالا برده بالا که گفته که من و او گویی یکی هستیم، ولی نه اینکه حقیقتا یکی باشیم. که خب آیا امکان داره که این معنا رو یه مقدار رقیق‌ترش کنیم، دقیق‌ترش کنیم، یه پله بالاتر بریم؟ اینم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اعتقاد بنده در همه علوم همینه که هیچ علمی به پایان خودش نمیرسه و نرسیده است و هیچگاه هم نخواهد رسید. و اگر این علم بر زبان امام معصوم صلوات الله و سلام علیه یا انسان معصوم جاری بشود، این تمام علم است، چه مربوط گذشته باشد چه آینده باشد. اما وقتی که زبان معصوم و بیان معصوم نباشد، یعنی علمی است که بر زبان معصوم جاری نشده است، این احتیاج به تکمیل داره، احتیاج به تغییر داره، احتیاج به اصلاح داره، یعنی هم اصلاح پذیر هم تکمیل پذیر، بنابراین علم آخرش نرسیده. پس اگر مثلا در ریاضیات، در هندسه، در علوم دیگر، در فقه، در فلسفه، در عرفان دیدیم شخصیت‌های بزرگی آنچنان حرف زدن که ما اگر بتونیم حرفشون رو بفهمیم خیلی کار کردیم دیگه. هیچ وقت ما مدعی این که همراه اونها در عرض اونها سری بلند کنیم، قامتی افراشته سازیم که بگیم ما رو می‌خوایم یه حرف بزنیم، اصلا نمیاد به ما. به خاطر سایه سنگین اونها، بزرگی اونها، عظمت اونها، کسی جرأت نمی‌کنه که چیزی بگه. هر موقعی هم که چیزی هم که به ذهنمون که رسید میگیم این حرف ما درست یا نه، میگه با سخن او بسن. وقتی با اون میسنجی میبینیم نه او چیزی رو گفته، میگه حتما ما بد فهمیدیم، این سخن نادرستی است، این تفکر نادرستی است که انسان‌ها هر چقدر تو بزرگ باشن به تمامیت نمیرسن مگر اینکه معصوم باشن. وقتی به تمامیت نرسیدن علمشون هم به تمامیت نمیرسن. حالا برفرض علمشون هم به تمامیت برسد، بیانشون به تمامیت نمیرسد، یعنی هر اون چیزی که بدونن هم نمیگن. در نتیجه امکان این که چیزی بر همه علوم افزوده بشود هست، اونم پیوسته، یعنی هر کسی اگر اهل تعقل و تفکر، اهل ریاضت، اهل مشاهده و مانند اونها بخواد باشه، میتونه که در حوزه کاری خودش بر علمی بیفزاید، یه چیزی اضافه کنه برای نسلها و آیندگان. خب اگرچه دیگران و بزرگان گفتن که مقصود از این تعبیرهایی که چرا مرا عیادت نکردی، من که مریض شدم چرا عیادت نکردی، میگه آنقدر این بنده به خدا نزدیک شده است که انهوهو نه انهوهو، چنان که در مورد صدقات رو خدا میفرماید که ما هستیم که صدقات رو میگیریم، ما هستیم که زکات رو میگیریم، ما هستیم که خمس رو میگیریم، ما هستیم که انفاقهای شما رو میگیریم. فکر نکنید که مثلا رفتید خمس و زکاتتون رو دادین به فقرا، خیال کردین که فقرا گرفتن، نه فقرا نگرفتن، ما خودمون گرفتیم. از این جهت خیالتون راحت باشه، در جاهای دیگه به صراحت بیشتری منتها خب مخاطب هم چه اندازه اینها رو توجه پیدا کنه. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، میگه ما خودمون میخریم. ما که میخریم چجوری میخریم؟ میگه شما هر جایی میخوای بفروشی برو بفروش، خریدار ما هستیم. برای تو این کمال در اینه که بدونی که به کی داری میفروشی، و الا هر جا که فروختی به غیر نفروختی، به غریبه نفروختی، خریدارش. چون وقتی که اون چرا که ما داریم میفروشیم فعل خداست، فعل خدا رو کی میتونه بخره؟ هیچ کس نمیتونه بخره. علتش هم اینه که فعل، حالا ممکنه که به ذهن مبارکتون برسه که بگیم فعل خدا رو فعل خدا میخره، این در یه جای دیگری مشابهش درسته. مثلا گفته میشه که ما بیمبندگان خدا که نگاه میکنیم همه رو فعل خدا، جلوه خدا، عکس خدا و مانند اون میابیم، بنابراین مراقب باشید چیزی نگید، بلند نگید، یواشتر، کوتاه‌تر، عصبانی نشن و مانند اون. اون پاسخش همونطور که جای دیگر خدمتتون عرض کردم که نه، اگه لازم شد بلند بگید و درشتم بگید، بگید، چون فعل خدا به فعل دیگری از افعال خدا داره این رو میگه. پس اگر کسی خواست مثلا دیگری نهیبش بزنه، توبیخش کنه، داد بزنه به سرش، البته بر حسب اون چه که روا باشد دیگه، نه ناروا. اگر خواست اینجور نباشه، بگه که خب معلوم به این بگم این جلوه خداست، خب میگم ما بوغیم، خب تو هم که داری میگی، تو هم جلوه خدا هستی، جلوه خدا به جلوه خدا داره میگه. اگر خواستیم بچه‌مون رو نهیبی بهش بزنیم که مراقب افعالش باشه، رفتارش باشه، نگیم که حالا معلوم اگر بخوام بگم این جلوه خدا، جلوه خدا که با خدا جدا نیست، حتما خدا ناراحت میشه. نه، شما هم بگید، بلند هم بگید، و اگر او جلوه خداست، شما هم جلوتر از او جلوه خدا هستید. در این گونه موارد امکان پذیر است، ولی در خرید و فروش نه. فروش که امکان پذیر نیست، ولی در خرید نه. یعنی این که اینجور نیست که وقتی که کسی میاد چیزی رو میفروشه فعل خداست، درست هم خودش فعل خداست، همینی میخواد بفروشه فعل خداست. علم یه کاغذ، یه خونه، یه زندگی، دنیای آخرت، یه چیزی میخواد بفروشه، اونی که داره میخره اون نمیتونه فعل خدا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که میخره میخواد مالکش بشه، اونی که فروخته میشه او میشه مملوک. ملکیت فرع ملکیته، تا کسی مالک نباشد نمیتواند در چیزی تصرف کرده باشد و اون رو به خودش نسبت بدهد. وقتی اینجور که شد، این افعال خدا همه در عرض هم دیگه هستن، هیچ کدامشون نمیتونن چیزی رو بخرند به گونه که مالک بشوند. وقتی خریدار در عالم نباشد، فروشندم در عالم نخواهد بود. پس اگر مثلا یه پوفکی رو از یه نفر رفتیم بخریم، درست اون فروشنده است، اون فروشنده فعل خداست، اون پوفکش هم فعل خداست، این خریدارم فعل خداست، و این هم که داره میخره در نتیجه باید ملکیت حاصل بشه. ملکیت حاصل نمیشه، ملکیت میشه اعتباری نه حقیقی. کسی که خودش ملک دیگری است، هیچگاه چیزی رو به عنوان ملک در حوزه خودش نداره. این تعابیری که درباره کتاب مثلا عتق و رق و مانند اون وجود داره، که حالا این درسته که احکام مربوط به گذشته است، ولی نمادی است. حالا اگر در یه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی جهان برده وجود داشته، بعدها وجود نداشته باشه، ولی احکامش که وجود داره، که احکام یا اون دقایقی رو که در این احکام هست وجود داره. یه نفر مثلا میرفت بازار یه برده میخرید، این برده رو که میخرید از سر تا پاش رو خریده بود، کفشش و کلاهش و لباسش و همه اینها مال او بود، پوست و گوشت و استخوانش هم مال او بود. حالا این اگر برده میرفت و مثلا یه جایی یه ساعت یه نفر کار میکرد، کسی چیزی بهش میبخشید، مالک نبود، دو دستی باید تحویل صاحبش بده. اگر کسی چیزی رو مثلا کار کرد و مزدی تحویل گرفت، باید تحویل بده. بلکه بیشتر از این، اگر مثلا این برده ازدواج کرد، بچه دار شد، بچه‌ش هم مال همون صاحب قبلی است، هر چه که داشت مالو دیگه، این مالک نمیشه. خب این مربوط به احکام اعتباری و مربوط به ظاهر شرع که در عصر و زمانی وجود داشته و اونم دلائلی داره که باید باشه، ولی احکام حقیقی سر جای خودش هست. احکام حقیقیش یعنی این که ما هیچگاه مالک هیچ چیز نمیشیم. چرا؟ چون خودمون مملوکیم. این مملوکیت مملوکیت اعتباری نیست. از در اعتباریش هم اشاره کردم خدمتتون، ولی ممکنه که حالا اونم برخی از موارد دیگری وجود داشته باشه که حالا دو نفر که ازدواج کردن، یکی برده است یکی غیر برده است، حالا بچه تابع کدام یکیشون میخواد باشه، اون یه حرفای دیگری که مربوط به اداره جامعه انسانی است. ولی این که موجودی که مملوکه و صاحب هیچی نیست، نه دستش نه پاش، همین هم ملک دیگری است. سر این که یا یکی از اسرار این که کسی حق نداره که وقتی مثلا نشسته داره فکر میکنه لباشو گاز بگیره، آرام آرام پوست لبشو بکنه، مجاز نیست، حرامه. اگر خون بیاد که کاملا حرامه، اگر این پوست چسبیده بود و کنده بشه کاملا حرامه. یا وقتی خودش داره کنده میشه میفته، حالا یک کمی گوشش گیر داشت، این ازش سوا کردیم به گونه که عرفن این کندن حساب نشه، حالا اون یه حرف دیگری است که اونم خلاف احتیاطه. ولی اگر نه، پوستیه که برخواسته از لب ولی هنوز تهش چسبیده، اینو کندنش حرام. چرا؟ خاطر این که این پوست مال تو نبود کندیش، این لب هم مال تو نبود. نگیم که لب خودم بود بیش کسم ربطی نداره، دست خودم بود بیش کس ربطی نداره، یه ریشه ای مثلا گوشه ناخونمون پیدا شده، اینو مجاز نیستیم که بکشیمش و حالا خون بیاد که خب کاملا روشنه، خون نیاد متأثر بشه، ملتهب بشه، قرمز بشه، حرامه. چرا؟ به خاطر این که نه این انگوش مال تو بود و نه این ریشهی که کنار ناخون در اومده بود، هیچ کدومش مال تو نبود. میشه تصرف در مال غیر، اونم تصرف بدون اجازه که تصرف عدوانیست، بنابراین از مصادیق بزرگ قصب است. یعنی وقتی که قاصبا رو، حالا اینم اشاره کنم خدمتتون، وقتی در قیامت قاصبا رو به حسابشون رسیدگی میکنن، یکی از قاصبا اینه که این مال خدا رو از گوشه اینجا گرفته کنده. بله، اون ذره‌ای که بلند شده میشه با ناخن گیر چید، ولی اون تهش که گیر داره رو، اون رو نمیشه. که اینی که جدا شده انگار جدا شده، یا خدا هم قطع تعلق کرده ازش، میگه هر جای رفت رفت، اونی که در ملک ما میخواد نباشه، هر جایی میخواد بره بره، همونی هنوز ادامه داره. به همین خاطر هم هست که کسی حق نداره که حالا خیلی اوقاتش تلخه، سیلی به صورت خودش بزنه تا کبود بشه، تا سرخ بشه، تا متورم بشه یا ملتهب بشه، مجاز نیست. حالا خیلی دیگه اوقات شلخه، مصیبت زده است، ناخون بکشه به صورتش، به پیشانیش، امکان نداره. به خاطر اینکه با
شما در ملک و مال خودتون مجازی تصرف کنید، اینا که مال خودتون نبود. بله هر جای بقیش هم همینطوره، آب و نون و خورشت و ماست و نمیدونم چی، اینا هم بقیه هم همینطور هست. منتها هر جایی رو که این تصرف رو خدای متعال مجاز دونسته، گفته میدونم که این ملک من است و تو هم مالکی چیز نیستی، ولی تو هم ملک منی، اینم ملک منه، هر جایی که بهت میگم استفاده کن مانعی نداره. اما اون جایی رو که اجازه نداده، تصرف کردنش تصرف عدوانی و قاصبانه خواهد بود. به هر حال اگرچه گذشتگان این تعابیر این گونه رو که نشان دهنده ظهور و حضور حق در مرتبه خلق است را، اینا رو به عنوان تشریف، تکریم یا نشانه قرب ویژه دانستن و بیان کرده اند، ولی می توان معنای دیگری هم ارائه کرد و می توان چیز دیگری هم گفت که نشان دهنده این باشه که در عصر آخر الزمان داریم زندگی می کنیم. آخر الزمان سرعت علم بیشتر میشه و دقت و قوت و قدرت علم بیشتر میشه، همینجور که در این مثلا چند سالی که گذشته علوم طبیعی مثلا چندین برابر شده، چندین هزار برابر شده است. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه ان سیراب باشید، هم در دنیا هم در آخرت. همچنان که در علوم طبیعی اینقدر گسترش پیدا کرده که یک دانش آموز دبیرستانی ما ممکنه که اطلاعاتش از خیلی از دانشمندان گذشته و مثلا چند قرن قبل بیشتر باشه، در علوم دیگر هم میتواند همین گونه باشد. بنابراین این تعبیرها رو که یه جای دیگری مجموعش رو خدمتتون عرض خواهم کرد و در یه جایی که توضیحات دیگری هم اضافه کنم، این تعبیرها این گونه که ما صدقه رو میگیریم از باب تشریف نیست، از باب تکریم نیست اینها، بلکه از نوع یا از نمونه حضور و ظهور و تجلی حق در تامترین صورت به گونه‌ای که خلقی باقی نباشد. این در این عالم و در عوالم بعدی هم، در سیر صعود هم، بعد از این که انسان‌ها سیرشون رو ادامه دادن به درجاتی رو که میتونن برسن رسیدن، یه جایی هست که حق ظهور پیدا میکنن به گونه ای که در آن ظهور هیچ تعینی باقی نمیماند، هیچ نشانی از خلقیت باقی نمیماند، ولی در این حال که خلق باقی نمیماند، کثرت باقی میموند. این از عجایب هست که زمینی که خلق نیست ولی اونجا هم گفتگو هست، بگو بخند هست، خوشبش هست، همه اینها هست. چون در البته در اینجا هم به تعبیرهای دیگر گفتن، در اینجا گفتن که خدا، اینجا که میبینین دو نفر با هم صحبت میکنن، خدا داره صحبت میکنه، خدا هم داره میشنوه، خدا با خودش داره صحبت میکنه. خب این تعبیری در اینجا که خدا با خودش صحبت کنه خیلی مطلوب نیست. یا همینطور بقیه موارد، اگر میبینید که دو نفر دارن با هم میجنگن، اون که میجنگد اون محارب اول یا مجاهد اول خداست، اونی هم که مقابلش ایستاده اونم خداست، و در نتیجه خدا داره با خودش میجنگه، خدا با خودش داره صلح میکنه، خدا با خودش داره گپ و گفتگو میکنه. و همینطور این تعبیرها در اینجا هم درست است، ولی یه جایی که هیچ نشانی از خلق باقی نماند، هیچ اثری از خلق باقی نماند، یعنی حق باشد و حق، نه حق و فعل حق، نه حق و اثر حق، این یک معاده. و یکی از معانی عید هم همین هست. خیلی خوب، گمان میکنم که کافی باشه که اون چرا که در این زمینه خدمتتون عرض کردم. باز ممکنه که در جای دیگر هم اگر مناسبتی باز پیش بیاد معانی دیگری از عید رو خدمتتون عرض کنم که تا به حال فکر میکنم خیلی شده باشه از اون چرا که در اعیاد گذشته هم گاهی به اشاره خدمتتون گفتم، باید خیلی شده باشه. یک اشاره هم جلوتر خدمتتون عرض کردم که برخی از احکام و لواحق عید قدیر نشاندهنده این عیده، این عید ویژه‌ای که امروز معنا کردم. در اعیاد قبلی، در عید فطر، عید قربان، خب عید بزرگی بودن. عید فطر کسی تونسته که 3 ماه ریاضت بکشه، سختی بکشه، عبادت کنه، خب یه قدری شبهاش استفاده های بهتر و بهینه کرده باشه، از روزهاش همین گونه، بالاخره رسیده به روزی که باید یه حقیقتی برو آشکار بشه. ولی در اونجا و
همینطور ایده قربان هم اشاره کنم که از یه جهت با هم شباهت دارن. بعد از اینکه آدمی ریاضت های متعدد و سختی های متعدد رو تحمل کرد، یه نتایجی میرسه که این نتایج، ظهور این نتایج یا قطعیت این نتایج مشروطه. یعنی این که مثلا اگر کسی روزه گرفته، روزش با همه شرایط انجام نشده، روزه گفته حرف مفتم زده، این به تعبیر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، این جز تشنگی و گرسنگی چیزی نصیبش نشده، روزه گرفته ولی به عید نمیرسه، حکایت داره عید در اونجا موقوف و مشروطی به شرایطی است، چون عید خلقی است، هر جا که خلق بخواد قدمی برداره خب حتما مشروطه، هر جا که خلق بخواد کاری انجام بده، درسته که کار خوب خلق خیلی انجام میده ولی بالاخره میره ظرف بشوره، یکی از دستش میفته میشکنه، وقتی شکست، درسته یکی شکسته ولی این سرویس ناقص شد، بره باز دوباره زحمت بکشه کار کنه و این رو جبرانش کنه، تکمیلش کنه. هر جا که پای خلق در کار باشه حتما لغزش وجود داره، حتما شکستن وجود داره، حتما ناتمام بودن وجود داره، حتما نرسیدن وجود داره. اینها هم برای اینه که زمینه ظهور حق فراهم بشه، زمینه عبودیت فراهم بشه. اگر بندگان خدا پیوسته کارشون تام باشه، تمام باشه، نقصی نباشه، این خودش زمینه پیدایش کبر و غرور و نسبت دادن خیلی از کمالات رو به خودش فراهم میکنه. برخی از نمونه ها رو که در قرآن بهش اشاره کردن، مثلا قارون رو، خب قارون اینجوری نیست که آدم بدی بوده، اصلا اول مثلا آدم بدی بوده، آدم پلشتی بوده، پلید بوده، چنین و چنین، اینجور نبوده که. اولا از یاران حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه هست، خب خود یار حضرت موسی بودن و سبقه موسوی داشتن، این کم نیست، اینا از نظر کمال و فضیلت به درجه رسیدن که بر همه عالمیان برتری یافتند. البته اینا مربوط قبل از زمان حضرت عیسی علیه السلام که ظهور روح الهی است و البته قبل از زمان خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه هست، ولی این که در زمان حضرت موسی قومی به جایی برسن که خدای متعال در قرآن کریم مکرر و مکرر فرمودی که ما این رو فضیلت دادیم، برتری بخشیدیم بر عالمیان، خب اینا اگرچه ما میگیم بد بودند و چنین بودند و چنان بودند، یا به این خاطر است که ما اینها رو با امت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه مقایسه میکنیم، با البته با اونو مقایسه کنیم همینجور هست، و یا اینکه نه، ما همون نواقصشون رو در نظر میگیریم، نواقص خودمون رو، کاستی خودمون رو نمیبینیم، کاستی اونها رو میبینیم، بعد میگیم چه بد مردمی بودن، میگیم که حضرت موسی علیه السلام به قومش فرمود که بیان بریم بجنگی، گفتن که ما همینجا منتظریم، تو برو بجنگ، پیروز شدی میای. خب همه همین رو میگن. حالا اگر در یه ملتی هم یه جمعی پیدا میشن که حرف گوش میکنن، ولی همه ملت که اینگونه نیستن که. خب تو این عصر زمان ما واقعا اینجور هست که مردمی رو که ما میشناسیم، یعنی مردم ایران، اغلبشون بهترین خلق خدا هستن، با همه نقص هایی که داشته باشن اینا بهترین خلق خدا هستن، ولی خب ملاحظه فرمایید که 10 سال جنگ بوده، خب ما حداقل 50 میلیون جمعیت داشتیم که حد اکثر کسانی که به نوعی در جبهه شرکت کردن 4 میلیون هستن، یعنی 10% هم کمتر، یعنی ملتی که افضل ملت ها هستن، حقیقتا هم هستن، یعنی نه این که ما کاستی ها و نقص ها رو نادیده بگیریم، با همین نقص هایی که داریم ولی کمالاتی هم الحمدلله داریم که دیگران از اون بی بهره هستن یا سهمشون کمتر هست یا بسیار کم هست. خب توی ملتی رو که امت پیامبر هستن، شیعه امیرالمومنین هستن، ایمان دارن، آخرالزمان هستن، هزار خوبی و حسن و محبت خاندان پیامبر رو در دلشون که دارن، وقتی پای جنگ که در کار باشه، خب میبینیم که جنگجو کم هست. خب اون قوم حضرت موسی که هیچ کدوم از اینا رو نداشتن، بنابراین همینقدر که یکم حرف از موسی رو گوش کردن خیلی آدم انسانی بودن، جای دیگه همون هم گوش نمی‌کردن، میگفتن کی بهت گفته جنگ درست کنی، محاکمش می‌کردن برای اینکه جنگ درست کنی کرده. البته اشاراتی در گفتای قوم موسی هست، تحتیل عنوان که گفتن تو نبودی ما بیچاره بودیم، تو هم که اومدی باز ما بیچاره تر شدیم. خب این چه میشه که انتظار داشتیم که شما بیایید دیگه این عالم عوض بشه، اینجا بهش بشه،
گرگ و میش با هم دیگه سازگار باشن، هر کدام برن برای خودشون بچرن و مال مردم کار نداشته باشن، دزدی نباشه، قصد نباشه، رشوه نباشه، زیرمیزی نباشه، رومیزی نباشه و مانند اونها. ولی حالا که همینجور شکلی انتظار نداشته باشیم که اینجور اتفاق بیفته. اگر چنین اتفاق بیفته باید که اکثریت خلق به کمال نسبی خودشون برسند، قوا و استعدادهاشون به فعلیت برسه و چنین چیزی به این آسانی امکان پذیر نیست. بالاخره قوم حضرت موسی ضمن این که گمان میکنیم خیلی بد بودن، ولی اینها با فضیلت ترین خلق خدا بر عالمیان بودند. حالا توی این قوم حضرت موسی یه قوم مختار وجود داره، یعنی یه گروهی رو که در هر، حالا به تعبیر امروزی بگیم از هر محله یکی خوب انتخاب شده، یه جمعی که در برخی از تعبیرها داره 70 نفر از بهترین رو انتخاب کرده. حالا اینا رو گاهی میقات میبردن، گاهی به مناسبت‌های دیگه، گاهی ممکنه که لازم بوده که مشورتی کنن یا جلسه‌ای داشته باشن، جلسه خصوصی داشته باشن، معارف الهی رو گفته بشن. جمع محدودتری هم داشتن. قارون از این جمعه، از این جمعه که به لحاظ صمیمیت و دلبستگی و حضرت موسی مورد دعای ویژه حضرت موسی قرار گرفته، مورد دعای مستجاب حضرت موسی قرار گرفته و دعا براش اجابت شده. برای همینه که کاری سکه شده و وضعش خیلی خوب شده. خب این با این همه نزدیکی و قربی به حضرت موسی علیه السلام داره، نتیجه این قرب چیه؟ میگه که البته خدا رو انکار نمی کنه، حضرت موسی رو انکار نمی کنه، دعای حضرت موسی رو یادش نرفته، انکار نمی کنه، ولی میگه خب البته درسته که حضرت موسی خوب دعا کرد و دعاش نافذ بود، ولی ما هم قابلیتمون انگار خوب بوده، چنان که این همه برای دیگران دعا کرده به اجابت نرسیده، همین که برای ما به اجابت رسیده حکایت داره نه ما هم بی تأثیر نبودیم. آغازش اینه که ما هم بی تأثیر نبودیم. خب یه مدت آدم به خودش بگه که خب این همه مثلا حضرت موسی دعا کرد فقط در مورد ما به اجابت رسید نه در مورد دیگران. حکایت داره که دعا که دعای حضرت موسی فرق نمی کنه که از ناحیه او مساوی است. حکایت داره من با دیگران تفاوت دارم، یا من که به دیگران تفاوت دارم، یا به خاطر اینکه زرنگترم، یا به خاطر اینکه باهوشترم، یا به خاطر اینکه پاکترم، یا به خاطر اینکه خالصترم، یا به خاطر اینکه بیشتر کار میکنم، یا به خاطر اینکه بفرمایید که سرخیزم، یا شب رو بیتوتی میکنم، یا قرآن میخونم، عبادت میکنم، ذکر میکنم، انفاق میکنم و مانند اینها. یعنی همون نقطه کمالش که نقطه اجابت دعای ولی خدا در مورد بود، همون نقطه ضعفش خواهد بود. و این خطره در همه جا هست که اکثر که نه همه، اینجا جای استثناء کردن نیست، همه خلق خدا به وسیله الطاف الهی راه سراشیب رو طی می‌کنند. به گونه ای که مثلا اگر کسی باشه که خب تو کوه زندگی می‌کرد، هیچی هم نداشت، این حوزه نزولش کم بود، درست حوزه صعودش هم کم بود، این همچنان که به قرب اوعدنا نمیرسید، حالا به اوعدنا که هیچ کس نمیرسه، به قاب قوسین نمیرسید، قاب قوسین مربوط به امت پیامبر صلوات الله سلامو علی و علی آله هست، به قاب قوسین نمیرسید از اون کو، بله، ولی در این حال به سراشیبی قعر جهنم هم نمیرسید، به خاطر این که کمالی به دست نیاورده، چون سراشیبی را افتادن به قعر جهنم رسیدن، یعنی شیطان شدن، یعنی دوتا کبر شدن. خب این بنده خدا چیزی نداشته که، نهایتش اینه که 10 تا گوسفند داشته که اینم تا میرفت 12 تا بشه یه گرگی میاد یکیشو برمی‌داش میرفت، یکیش هم که سرما میبرده، شکی هم که ایراد دیگه پیدا میکرد، این بنده خدا همیشه گرفتار 5 و 6ش بود، هیچگاه یه روز آسوده و راحتی رو پیدا نکرده. میگه خب ببین ما چجور وضعمون خوب شده، یه خونه گرمی داشته باشه، لم بده، زیر کرسی پاشم دراز کنه، بعد در حالی که تسبیح شده رو دور دستش میچرخونه بگه ما دیگه خیلی وضعمون خوب شده، بعد هم یه محاسبه کنه بگه علت این خوب شده اینه که ببین 20 ساله که من زحمت کشیدم، 30 سال زحمت کشیدم، چقدر تو برفا رفتم، چقدر تو یخا رفتم، نه بنده خدا اصلا هیچ جا نرسیده، فرصت نمیکنه که این مرتبه که قعر جهنم کبر نمیرسه. اما وقتی که همین رو خدا از این تو کو نجاتش داد، آوردش تو شهر، قبلا 10 تا گوسفند داشت، حالا 10 تا ماشین داره، این زمینه براش فراهمتر هست که بالاخره یه اوقاتی رو در آسودگی، در راحتی بشینه و لم بده و بگه که خب این که بینا رسیدیم درست، البته همش لطف خداست، فیض خداست، ولی این لطف خدا چرا این همسایه بغلی رو شامل نشد؟ این که به او شامل نشد به من شامل شد، حکایت داره که این سنگ اگرچه سیاه است ولی در باطنش انگار سفیدی داشته. هر موقعی که این سفیدی رو به این سنگ نسبت دادین، یعنی اول خروج از طاعت خدا، خروج از بندگی، و نتیجه همان می شود که به بدترین عذاب، بدترین بود، نارساترین وضعیت که همان کبر هست منتهی شده. خب از جناب، حالا دیگه بعد از این همه بدبختی ها دیگه جناب هم نمیشه بهش گفته، قارون دیگه، اون قارون تنها هم از چونش زیادشه، کسی که در مقابل ولی خدا حرف داشته باشه، نمیگیم ایستاده باشه، همین حرف داشته باشه، رضایت نداشته باشه اون چرا که ولی خدا بهش میگه، راضی نباشه ولو ته دلش، ولو هیچ جرم آشکار نمیکنه، این دیگه از جناب بودن ساقط هست. و وقتی که قارون به این وضعیت، به این همه امکانات که رسیده، همه اینها هم توجه داره، ولی چون فکر میکنه و گمان میکنه و خیال میکنه که در این حال که لطف خدا مؤثره، شرطی نیست، فاعلیت فاعل مؤثره، شرطی نیست، دعای حضرت موسی، اسباب و وسائل همینا مؤثرن، اینا هیچ تردیدی نیست، ولی قابلیت قابل هم شرطه. حکایت داره من قابلیتش رو داشتم، میگه اینو باید اصلا ورش داریم از زمین. کسی که نون ما رو میخوره بعد میگه که البته نون خداست، ولی خدا چرا به یکی دیگه نداد؟ میگه الان ازت میگیرم تا بدونی که چرا به یکی دیگه ندادم، یکی دیگه هم میدادم به همین بیچارگی تو گرفتار میشد. حالا این بخش رو در جلسه آینده در دنبال خدمتتون خواهم گفت که از بلاهای الهی و سختیها و فتنها نهراسیم، گله نداشته باشیم، شکوه نداشته باشیم، ضمن این که برای این که اینا را رفع کنیم، رد کنیم، کم کنیم، از بین، از میان برداریم، باید تلاش کرد، فعالیت کرد، کمک گرفت و ابزار و وسائل رو به کار گرفت، ولی در این حال ناراضی نباشیم، به خاطر این که ما اگر مورد لطف ویژه خدا قرار بگیریم، بگیم که لطف خداست، دستش درد نکنه، ولی حتما اینجا هم یه قابلیتی بوده که به اینجا رسید. اگر قابلیت من دخیل نبود چرا به یکی دیگه نداده؟ یوشکن کبر بدتری میشم همینا، این یک کبره، یک کبر دیگری مثلا فرعون داره که بهشون گفته انا ربکم الاعلا، این دوتا با هم دیگه فرق دارن، گفت نه، کبر هر کسی مناسبه با خودشه، یکی شده شاه، آدم کشته، پدر در آورده، چنین کرده چنان کرده، میگن که این مورد رحمت خدا قرار نمیگیره، بندازینش به جهنم. یکی دیگه هم چی کار رو نکرده، در مورد قارون نگفتن که مال مردم رو خورد، حقوق کارگران رو نداد، اذیت و آزارش کرد، مزاحم مردم شد، هیچ کدام از اینا نبود، فقط گفت که انما اوتیتو علا علمن اندی، اینا رو که میبینی درسته که باز نمیگه که من اینا رو به دست آوردم، نه، اونی که به من داده به خاطر قابلیت و صلاحیت من داده. خب اگر کار به این ظرافت باشه، اگر قرار باشه که خدای متعال همه رو همینجوری ادبشون کنه، بهشون گفت خب شما چی گفته بودی؟ کاری رو، اون حرف قارون رو که دیگه همه میگیم که الحمدلله که خدا اینو نصیب ما کرد، تا اینجاش ابیرادی نداره، اما این که از این که این نصیب من شد، نصیب بغل دستی نشد، نصیب همسایه نشد، نصیب مثلا همشهری نشد، این که این نشده، این نشون دهنده اینه که این قابلیت ما دو تا با هم دیگه تفاوت داشت. این قابلیت رو از کجا میگی؟ من کار بیشتر کردم، زحمت بیشتر کشیدم، مطالعه بیشتر کردم، عبادت بیشتر کردم، انفاق بیشتر کردم، چنین و چنان من بیشتر انجام دادم. بله، البته حالا اگر کسی بگه که الحمدلله که این قابلیت رو خودت ایجاد کردی، این قابلیت رو هم سنگ تموم گذاشتی، فعالیت و قابلیت همه اینها مربوط به خودت، تو گلی کاشتی که در میان همه گل‌ها تفاوت داره، نه بنده سر پیاز هستن نه تری پیاز، هیچ کدامش نباشن، این شکره، این سپاسه، ولی همچی که بوی خودمان تو این پیاز پیدا شد، لازم نیست که خودمون حضور کامل داشته باشیم، همچی که بفهمی نفهمی یه جوری به اشاره به کنایه تری دلمون، گوشه خیالمون یه جایی گفتیم که خب بالاخره آدم بی زحمت که به جایی نمیرسه، که من زحمت کشیدم، ولی اگر همین رو گفتیم که بله آدم بی زحمت جایی نمیرسه، یعنی زحمت ابزاری است از جانب خدا، دست خدا درد نکنه که این زحمت ها رو برای ما فراهم کرد، این سختی ها، این بلا ها، این مشکلات رو برای ما فراهم کرد، ممنون خدا هستیم که این سختی ها و مشکلات هم خودش هم حل کرد، خودش گلی را کاشت، خودش هم پرورش داد، خودش هم حالا داره بو میکنه. اگر اینجور باشه، نه اینکه حواستون باشه من به اینجا رسیدم، اگر اینجور شد همونه که خدمتتون. به هر حال اون دو اید دیگری رو که جلوتر وجود داشت، چون اید خلق بود بنابراین مشروط بودن، مشروط به هزار شرط بودن، یکیش این بود که هیچی رو به خودتون نسبت ندین، همچی به خودتون نسبت دادین گرفتاری شروع میشه. هیچگاه خلق رو سرزنش نکنید، توبیخ نکنید، تغییر نکنید، کوچک ندونید، نگید که حیف از نون که تو خوردی که نون خوردی اینگونه عمل کردی. نه، قدم اول اینه که براشون دعا کنید، از خدا بخواید که خدا کمکشون کنه. بله البته از رو شفقت، از رو دلسوزی، از رو اظهار محبت، تذکر دادن، یادآوری کردن، استعدادهاشون رو به خاطرشون آوردن، کمالات رو به خاطر آوردن، تا بلکه حالا اون جنبشی رو که انتصاب اونها داره این جنبش تحقق پیدا کنه، لطف خدا سرازیر بشه برشون. اما اگر گفتیم که یعنی توهین کردیم، تحقیر کردیم، دیگران کوچک پنداشتیم و خودمون رو بزرگ دانستیم، اینها سبب میشه اون اعیاد تحقق پیدا نمی کنه. بالاخره حاصل حرف اینه که اون ایده ها مشروطند. ممکن آدم روزه بگیره، روزه بی خاصیت باشه، ممکنه آدمی قربانی کنه، قربانی بی خاصیت باشه، ممکنه کسی فرزندش رو هم قربانی کنه، هوا و هوسش رو هم قربانی کنه، مال و جان و دنیا و همه رو قربانی کنه، ولی در این حال کافی است که در این دیگ بزرگ یک فضله موش افتاده باشه، کفایت میکنه که این آلوده باشه، این نجس باشه، از طهارت افتاده باشه. همینجور تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اینجور هست که یک ذره آلودگی سبب میشه که یک وجود پاک رو آلوده میکنه، مگر اینکه این وجود پاک به حالا به تعبیر عرفی به مرتبه کر بودن رسیده باشه. به یه اندازه اگر رسید، مثلا حالا نمیگیم جاری، نه جاری یک حرف دیگری است، ولی یه استخر بزرگ شده، این استخر بزرگ نه فقط فضله موش نجسش نمی کنه، اگه خود موش هم توش بیفته نجسش نمی کنه، فقط برای این که اون طهارت اولی خودش رو بیکم و کاس به دست بیاره، باید این موش رو گرفت و از اینجا انداختش بیرون، پاک پاک میشه و اولش هیچ تفاوت پیدا نکرد. خب حالا این امر دیگری است، یعنی میشه که تو این فکر باشیم، تو این امید و این آرزو و این تخیل باشیم که میتونیم وجودمون رو به جایی برسونیم که حالا اگر گناهی سیئی هم از ما صادر شد قابل بخشش باشیم، اگر سیئی گناهی هم صادر شد این قابلیت تبدیل به حسنه داشته باشه. یه درجه بالاترش اینه که نه، اون چرا که صادر میشود عین حسن باشد، عین کمال باشد، اگر که ظاهرش، اگر چه ظاهرش نشون نده. ولی این تو پرانتز هم قسمت اولیش برای ما اهمیت داره. پس اون اعیاد کمترین عیب و ایرادی، چون خلقی هستن، کمترین نقصان و کاستی و عیب و ایرادی باشه، اید رو از هم فرو میریزه و عیش منقص میشه. یعنی گناه برای اون اعیاد مضره، زیان آوره، از بینش میبره. مثل جشن بزرگی است که وسط جشن که همه گرمند و خوشند و سرحالن، خبر میارن کاره دو تا بچه دعوا کردن، یکی کشته. خب هزار نفر تو اینجا جمع شدن، خوشحالن، حالا دو نفرم دعوا کردن، دو نفرم ناراحته. میگن دو نفر ناراحت همین رو خرابش میکنه، نه، چون جشن خلقی است، عید خلقی است. اما عید حق اینگونه نیست، مشروط نیست. اون تعبیرهایی که در روایات وجود داره و مکرر هم وجود داره، حب و علیین حسنتون لا یذر روها سیئه. باید تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که حالا اینا رو دارم میگم برای این ایده اخیر که حالا خیلی مباحث عمومی هم نیست، این وقتی باز تخیل برای ما ایجاد نشه که خیلی خوب دیگه، حالا که اینجور هست که آدم میتونه به یک مرتبه، به یک مرحله از اید دست پیدا کنه که هیچی به ضرر نمیرسونه، این توهم رو نداشته باشیم تا حالا بتونم خدمتتون عرض کنم. اگر کسی خوب به امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه را در دل داشته باشه، این به حسن کمالی، بهایی، عظمتی، قدرتی، تمامیتی رسیده است که هیچ ضعفی، نقصانی، کاستی، بدی، زشتی و سیئه ای او ضرر نمیرساند. این ضرر نمیرساند معنیش اینه که هیچ بدی در این وجود نمیماند. به مجرد این که میرسید مثل این میمونه که حالا البته ما مثال اینجوری نداریم، ولی اگر همینجوری کسی دیواری داره نقاشی میکنه، یه نفرم اوقاتش تلخ شد، یک شیء دیگری رو زد به دیوار، دیوار رو سفید داشت میکرد، این شیء دیگر رو زد جوهر سیاه مثلا داشت، این خود به دیوار، همه پشت دست میزنن که دیدی زحمت چند ماه هدر رفت، چند ماه که ما داریم دیوار رو اصلاحش میکنیم، درستش میکنیم، نقاشی میکنیم تا زیبا بشه، تو خرابش کردی. بعد وقتی از دور وای میستیم این دیوار نگاه میکنیم، میگه عجب چه خوب شده، اصلا به فکر ما هم نمیرسید که این نقطه سیاه رو در این دیوار ایجاد کنیم. اگر این نقطه سیاه در این دیوار نبود، این دیوار کامل نبود. قبلا این دیوار رو به خاطر مثلا زیباییش، به خاطر نقاشی خوبی که داره، رنگامیزی خوبی که داشته، همه گفتن به به، حالا که این نقطه سیاه درش قرار گرفته، هر که نگاه میکنه قرش میکنه، دیگه از به به گذشته. حب امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه از این قسمه، حبش مشروط نیست. البته در روایات دیگری هم اومده که به شرط این که این محبتتان همراه با عمل باشد، همراه با مثلا مراقبت با امر اونها، نهی اونها، خواستای اونها باشه، اینا همه بدین خاطر است که غالبا این حبها چیزی جز اظهارات غیر صادقانه نیست. برای همینه که چون این اظهارات محبت آمیز صادقانه نیست، در نتیجه اگر کسی عمل نکنه گرفتاریش خیلی خواهد بود، ضعفش خیلی خواهد بود، نقص و ایرادش خیلی خواهد بود. ولی اگر کسی به حب حقیقی دست پیدا کنه، اون تعبیر رو که فرمودن که علیون حبه جنه، اصلا حب امیرالمومنین سپر بلاست، امکان نداره که کسی حب امیرالمومنین رو داشته باشه سیئه به معنای حقیقی داشته باشه، چنان که امکان نداره که کسی حب امیرالمومنین رو که حسنه مطلق است داشته باشه، نقص و ضعفی داشته باشه یا مشروط به یک نقص نبودن نقص و ضعف مانند اونها باشد. این که در این تعبیرهای مربوط به ولایت امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه، محبت امیرالمؤمنین و همچنین خاندان پاک آن حضرت و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که کسی که خاندان پیامبر رو دوست داشته باشه، این مورد مغفرتی قرار گرفته است از نوع آن مغفرتی که خود امیرالمؤمنین مورد آن مغفرت قرار گرفته است، مورد مغفرتی قرار گرفته است که خود پیامبر مورد مغفرت قرار گرفته است. این نشان دهنده آن است که این عید و لوازم و آثار و برایندهای آن هیچ گونه مشروطیت ندارد، هیچ بر هیچ امر دیگری موقوف و متعلق نیست. خب حالا آیا می توان به این عید درس یافت یا نه؟ یه جمله رو خدمتتون عرض می کنم، یعنی خیلی مختصر و کوتاه، باز تتمش می مونه برای یک جلسه دیگری که باز به همین مناسبت ها اتفاق می افته و تشکیل میشه، یا قبل از عیدها یا بعد از عیدها و مانندون، باز اونجا خدمتتون عرض خواهم کرد. آیا امکان رسیدن به این عید، یعنی به حسنه مطلق، به زیبایی مطلق، به گونه ای که هر سیئه‌ای و هر زشتی که به نظر خلق زشت است و ناپسند در وجود این صاحب عید و بر وجود این انسان وارد بشه، حسن مطلق باشد، چیزی از حسن او کم نکند، آیا می شود یا نه؟ می شود. ولی شدنش به این است که در مقابل اراده امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که صاحب این عید هست، از خود اراده نداشته باشد. یعنی وقتی اراده داریم، امیر المؤمنان فرموده ما هم فکر کردیم، تصمیم گرفتیم، بعد دیدیم قابل این همه ما همراه امیر المؤمنین علیه السلام بودیم، حالا این یکی هم روش دیگه، این زمینه رسیدنی به حب رو نمیرسونه. اگر کسی به این درجه از محبت برسد که هرگاه پیام، سخن، گفته و اراده و خواست و مطلوب امیرون اونی که شنید، بدون این که فرصت بده که بین اون خواسته و گفته خودش فاصله بیفته، همونجا میگه چشم، اونم با رضایت، بدون شکل داشتن، بدون گله داشتن، بدون اینکه خب حالا یکی از این دستورات هم با اون یکی دیگه میگفتی از بحث ما گفتی هر جا تا کمی میخوایم به فقیری چیز، به یه فقیری میخوای چیزی بدی، میگه فلانی اون فقیرم بهش برس، میخوای دست یه نفر که در راه مونده میخوای بگی، میگه فلانی دستورم، میگی فلانی یه دم ساعت یک کشی دو تارم به فلان کس گفته بودی، نصفش هم ما از خواب بیدار کردی میگیم کار رو برای ما انجام بده، ای کاش دو تارم به دیگری گفته بودی، انجام میدیم ولی تو دلمون میگیم که چجوری میشه که بالاخره بگیم اینا هم هستن ها، اینا هم سر سفره تو نشستن، اینا هم مدعی محبت تو هستن، اینا هم مدعی پیروی از تو هستن، خب اونا رو چرا فراموش کردی؟ همه تیرهای بلا، همه سختی ها، همه ریاضت ها، مشکلات رو به سوی ما میفرستی. اگر اینجور شد این یعنی سدی آهنین بین ما و این عید که عید ولایت است، که حسن مطلق است، که عید حق است، چون ولایت عین توحید هست، ایجاد میکنه و پدید میاره. هرگاه سخن ولی خدا رو شنیدیم بدون فکر کردن گفتیم چشم، این اولین قدم رسیدن به این عید است. خیلی خوب، گرچه یه دوست دقیقی فرصت داریم ولی دیگه حرف من تمام میشه، اون دوست دقیقی دیگه هم فرصت میگذارم برای شما دعا، طبق معمول دوست دعا میکنم، بعد حالا اگر خواستین شما چیزی که فرمایی خدمتون هستم. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت بدیم فکر و ذهن و روح و نفس و مراتب وجودی ما را مخزن و منبع اسرار معارف الهی قرار بده، همراهی و همنشینی و تشبه و سنخیت با خاندان حبیبت را نصیب روزی من بفرما، دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق والدین من را همنشین و خاندان پیامبر علیه السلام قرار بده، من نبی و آله صلواتی نبی فرمه.